بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب نکاح، جلسه 17، فرع 12 و اما التعقید بما اذا کان اللوات سابقا علی العقد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث در این بود که فرمودن که اگر شخصی خدای نکرده با یک غلامی، یک رجل بالغی با غلامی لواط بکنه، مادر و دختر و خواهر ملوتون بها به لائد چی میشه؟ از کنون به لائد حرام میشود. نکته که وسط باقی میمونه اینه که او آخرش آمدن گفتن فی ما اذا کان اللواط سابقا علی العقد دون ما لا کان لاحقا. اگر اعوذ بالله اول با یه خانومی ازدواج بکنه و بعد با برادر ای یا پدرش یا پسرش لواط بکنه، این منجر به حرام نمیشه. فقط نکتهش اینه که ممکنه بعضی از موارد شما بگید که خب بعضی از مواردش صدقش خیلی بعیده، نسبت به این که با پدر باشه شرط اگر بخوایم بگیریم لات البالغ و به غلامن، غلام رو هم شرط بگیریم که حتما باید صغیر باشه، خب علالقاده معنی نداره که این صغیر با دختری داشته باشه که بخوایم نسبت به دختر اوی فرض رو جاری بکنیم. ولی در فرضهای دیگه کلن او جایی که تصویر داشته باشه که یک لواطی موجب تحریم بشه ولی این مار بعد باشه، نسبت به برادر مثلا این تصویر ممکنه. اما تقیدو به ما اذا کان اللواطو سابقا علی العقد، دل میگیم که خب آقا ما ابتداعا ادله رو که نگاه میکنیم موثقه که نسبت به این مطلق بود، به خاطری که آمد گفت رجلون سقبه رجلون لعبه به غلامن هل تحل له امه ان کان ثقبه فلا. در اخ بقیه موارد هم همین بود، اینا اطلاق داشت، نمیگفت سابق باشه یا لاحق باشه، ولی در اینجا نصوص خاصی داریم که به عنوان یک کبرا ازش استفاده میکنن و از قاعده که ان الحلال لا یفسد ان الحرام لا یفسد الحلال استفاده میکنن و میگن اگر بعدش باشه حلال، بعد از اینکه حلال شد به وسیله حرام فاسد نمیشود. که حالا هرچند که ایره که شما دارید میگید، عرض کنم خدمت شما قاعده کلی نیست و نمیشود همه جا ازش استفاده کرد. مثلا در بحث رضا خواهیم خوند که بعدن عرض کنم خدمت شما، البته در اونها ممکنه شما بگید سبب حرام نیست، در رضا یا در بعضی از موارد ممکنه شما بگید سبب حرام نیست، ولی اسبابی رو داریم که بعداً سبب قبل رو باطل میکنن که حالا به مرور زمان مصادیقش رو میخونیم تا ببینیم از آخر میتونیم یک کبرا دریاریم یا نه. و اما تقید به ما اذا کان اللواتو سابقا علی العقد فلان الموثقه و این کاند مطلقتا من هذه الناحیه، یعنی به لحاظ این که سابق باشد یا لاحق باشد، الا انه یستفاد من جمله النصوص الاخرى ان ما یترع بعد العقد لا یرتفع به الحل الثابت سابقا. قدر متیقنش نسبت به سبب حرام هست که صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما سئل عن الرجل یفجر به امرأة ایتزوج ابنتها، یه با یک زنی فجور میکنه، میتواند با دخترش ازدواج کند؟ حضرت فرمودن لا. حالا میگید که آقا این چه ربطی داره که مربوطه به لواط نیست، میخوایم کبرا ازش استفاده بکنیم. ولکن این کانت اندهو امرأتون ثم فجر العیاذ بالله به امها او اختها لم تحرم علیه امرأته. حالا ممکنه شما بگید اگر فجره به یک زنی، مگه خواهرش حرام می شود؟ اون چیزی که خواهر رو حرام می کند جمع و ازدواج و الا زنای به خواهر که منجر به حرمت به خواهر نمی شود. شاید ذهنیت راوی بوده، شاید نظر اهل سنت بوده، این را الان نمی دونم. ولی اون تیکه اول روایت رو، حالا یه بحث کبروی اینجا داریم دیگه، من نمیخوام واردش بشم. اونم این بحث تبعض در حجیت. در بحث تبعض حجیت مصادیق متعددی داره. یه موقعی هست بحث اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه است، اونجا قانون خودشه، یک کلمه اضافه شده، یه جمله اضافه شده. ولی یه موقعی هست نه، یک کلام امام گفتن یک قسمتشو نمیشه بپذیریم، باقیشو میشه بپذیریم یا نمیشه بپذیریم. اگر یه جمله مستقلی باشه بعضیا قبول دارن، ولی در مواردی که یک کبرای تطبیقش درست نیست، یک صغرای، مثلا حضرت میاد میگه سأل تو عن ابوال دواب، حضرت میفرمان اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجس شيئون. خب این تطبیقش قبلا چیه؟ تطبیق قطعا تقیهیه، به خاطر که در نظر شیعه بول دواب نجس نیست. لذا اگه شما فقط یه آبی داشته باشی که نصف بیشترش بول اولاغه، ولی درش صدق بول فقط نمی کنه، فقط صدق بول مطلق نمی کنه، عرض کنم خدمت شما اینجا شما با همه آب باید وضو بگیری، حق نداری تیمم کنی. بنابراین نظر شیعه همینه دیگه، حق نداری بگی نه آقا آب من بدم میاد از یه آب برم میخوام برم تیمم بکنم، نه آب نداری، همینه دیگه، یا پاکه چون بول دوا پاک، مگر اینکه صدق دیگه آب برش نکنه دیگه، اینقدر خلیط زیاد باشه که بگن عرض کنم آب و بوله، یا بگن بول اولاغه دیگه، یکی آب نیست توش. ولی خب ای که امام دارن جواب میدن، چی میگن؟ اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجس شيئون. اصلا این نجس نبود که بخواد خراب. حضرت باید میفهمونن اگر از اطلاق افتاد وضو نگیر، اگر از اطلاق نیفتاده باید وضو بگیر. چرا میگن کبرا؟ حالا صغرا تقیه، تطبیق تقیه، بنابر نظر اهل سنتی که بول دواب رو نجس میدونستن، در اینجا میتونیم به کبرا عمل کنیم. اینجا اختلاف، خیلی عمل میکنن. ما کلا جز موارد خیلی خاص بحث تبعض در حجیت رو قبول نداریم و اینها رو عقلایی نمیدونیم. لذا مخصوصا که دیجور موارد خیلی قرینه بر تقیه ها خیلی فراوانه، یعنی میگیم ارزمونیه که وجهی نداره امام علیه السلام برای توجیه مثلا یه مطلب باطل بیان یه حرف حقی رو بزنن. چه ضرورت داره حضرت از یه حرف حقی برای توجیه امر باطل؟ این باطل دلیلم ممکنه باطل بشه، ممکنه باطل بشه، دلیل برای حجیت نداریم، لذا ما نمیپذیریم. ولی خب آقای ایروانی تبعض در حجیت رو قبول داره و به این روایت هم تمسک میکنن. ولیکن ان کانت عنده امرأتون ثم فجر به امها و اختها، در فل قضیه خاصه اینجا ما مشکلی نمیبینیم، چون حضرت ممکنه بخوان دفعه یک توهمی بکنن با اختها، لازم نیست با اختها حتما. حضرت یک کبرایی رو دارن میگن و در تطبیقش یک توهم رو دارن دفع میکنن که فکر نکنه یه موقعی هم که مثلا اگه زنای با خواهر شد زن حرام میشود. ممکنه نظر اهل سنت هم نباشه، ولی توهمش ممکنه برای راوی بره، لذا حضرت برای دفع توهم کلام رو گفتن. تمامش کنم. پس بنابراین ولیکن ان کانت عنده امرأتون ثم فجر به امها او اختها لم تحرم علیه امرأته. خب تا اینجاش که به درد ما نمیخورد، از اینجاش مهمه. حضرت ظاهر با این که لام تو کلام نیامده، ظاهرش که دارن تعلیل میکنن، میگن ان الحرام لا یفسد الحلال، چون حکم بیان کردن. حضرت حکم بیان کردن، الان دیگه در مقام بیان حکم نیستن که بخوایم بگیم که عرض کنم خدمت شما حضرت دارن همینجا حکم بیان میکنن، نه، حضرت دارن تعلیل میارن، چون حکم رو بالا گفتن که ان کانت عندهم رعتون ثم فجره لا لم تحرم علیهم رعتو، چون ان الحرام لا یفسد الحلال و موردها و ان کانه و الزنا الا انه به عموم تعلیل یمکن تسریت الحکم الى اللوات ایزن. این قیاس منصوص العله است، چون خود حضرت علت رو دقیقا در مقام گفتن، نه مستنبط العله است و نه الغای خصوصیته. در مستنبط العله از ظاهر دلیل یک حکمی رو استفاده میکنیم. خود حضرت به وسیله لعنه مسکرون یا لعن الحرام لا یفسد الحلال چیزی رو نگفتن. از دلیل استفاده میکنیم که علتش باید ای باشه. یه موقعی هم نه، مثلا از ادله حرمت غنا استفاده میکنیم، علتش لهوی بودنه، مثلا میگیم پس هر لهو دیگه مثلا همین حکم داره. یه موقع هم نه، اصلا دلیلش نمیدونیم، حکم در مورد من آورده، مرد آورده، نمیدونیم مثلا دلیلش چیه، ولی میگیم که هر چی در مورد مرد هست در مورد زن هم هست، بین مرد و زن در حکم فرقی نمی کند. اونجا می شود الغای خصوصیت، که الغای خصوصیت باید قطعی باشه. یا هم مناسبات حکم و موضوعه که بازگشتش به استظهاراته که در بحث اصول مفصل ذیل بحث مناسبات حکم و موضوع ما اونجا همیشه بحثا رو تکرار کردیم. بفرمایید. تبعوض
در حجیت و کجای اصول بحث؟
تبعوض در حجیت. تبعوض در حجیت. توی اصول نیست، بیشتر تو فقه آقا این بحث میکنن، یعنی تو خارجا هست، ولی تو صد تو کتابا یادم نمیاد آیه صد رو اینها، توی حلقات یادم نیست جای تبعوض در حجیت رو بحث کرده باشه. بفرمایید.
آره، قبلی ایزن التحریم نخوندیم
کجا؟
آره قبلی
و اما تغییر
توی دعوای اولو میگه دفعشو خوندیم، دومی که ایزن
و دعواست عنوان رجل خب کار نداره، عرض میکنم خدمت شما. فکر کنم توضیح دادم، گفتم خلاف بحث مشتق عبارت رو نخوندی؟
ایزن التحریم یه دومی داره، یه وسطانی داره.
ها خب چشم، ها اوتی کشم عرض میکنم. خب برگردیم اونجا، بحث داری بود که تقیید به ما اذا کان الفاعل فاعل بالغن و المفعول به سبیا، درست شد؟ خب پس یه دعوا این بود که گفتیم که بگیم که صدق عنوان رجل بر فاعل بشه ولو بعد بلوغهی، چون میگیم یقال رجل لعبه و این کان ذالک در تحقق منه مسبقا. جوابش آمد که مخالف ظاهره، وقتی میگین رجل سقبه یعنی فعل حال کونه رجلا، مثل مسافرون سلا. ممکنه شما اینجوری بگید، بگید و ایزن تحریم، یعنی این که عبارت چی شد؟ آه، و ایزن التحریم خارج مخرج الغالب. ممکنه شما بگید آقا این که آمده گفتین رجلون سقبه، به خاطر که سقب نیاز به نعوذ داره تا فرد بالغ نشه، به طور متعارف نعوذ نمی کنه، بچه نعوذ نداره تا سقب امکان داشته باشه، رضا گفتن رجل، ولی اگر نزدیک بلوغ شده که نعوذ داره اشکالی نداره که روایت شاملش باشه، یعنی تحریم رو خارج مخرج غالب کنیم. این که آمدیم گفتیم بر حرام بر رجل حرامه، به خاطر اینکه غالبا رجله که این حالت براش پیش میاد که میتونه سقبه، ولی نسبت به بچه همچه حالت غالبا وجود نداره و بچه چون نعوذ نداره. ولی حالا آمدیم و سبیه مراهقی بود که نعوذ داشته، چند ماه مونده به این که به سن بلوغ برسه که نعوذ براش محقق میشه، علیرغم بلای عمل رو انجام داد، نسبت به او هم میگیم تحریم هم هست. و ثانی مجرد احتمالن، این که بگیم که آقا ای فقط از باب عرض کنم خدمت شما قالبیه، مخرج قالب تحریم رو خارج بکنیم، این نیاز داره به این که یک ظهور قوی داشته باشیم. لا یمنع من الرجوع الی البراءه فی غیر موارد النص، اینجور موارد به درد ما نمیخوره، باید یک ظهور داشته باشیم که به عنوان مثال گفتن یا به عنوان مورد قالب گفتن، غیر از او هر جایی که شک کنیم مجرای براءته. اینم تمام. میماند که بحث بعدی بحث مهم و پرکاربردیه، اونم که بسیار بسیار بزرگترین منشأ تحریم در الان همین بحث ازدواج به ذات بله، مشکل اصلیش هم بحث جهلاست. آقایون میگن فرض جهل رو هم شامل میشه. چی اتفاقی میفته اگه نگیم که بالای 50%؟ حداقل من مطمئنم بالای 20%، چون کلن مردم وقتی میخوان طلاق بگیرند، طلاق شرعی عمدتاً طلاق شرعی جاری نمی کنن. نمیرن پیش یه فقیه ملایی، یه طلبه ملایی که براشون طلاق بده، میرن دفترها طلاق جاری میکنن. موارد متعدد اصلا ما پرونده آموردیم، توی بحث قوه داشتیم دیدیم که اصلا یا او بنده خدا کثرت اشتغالات داشته، دفتردار یادش رفته اصلا طلاق رو جاری بکنه، این که چقدر مورد داشتیم، و غیر از او اصلا با شرایط جاری نمی کنن. طلاق با شرایطش سخت، خیلی سخته شرایط اجرای طلاق. اصلا دوتا عادلی که مشهور میگن باید عادل واقعی باشن، یعنی ولو اینکه بعدنها معلوم بشن عادل واقعی هم نیستن، طلاق باطله. این شرط خیلی سخت میکنه که همه عقد طلاقا رو باید بری پیش عرض کنم خدمت شما دوتا از مراجع اضاف بخونی که عادل فلواقع باشن، تازه اون اگه خودشون عادل فلواقع بدونن. یه نکته است. نکته دومش هم اینه که اصلا شرطا رو نمیپرسن، میپرسن افراد نمیدونن. الان یک زنی که اصلا نماز خون نیست، تو عمرش نماز نخوانده، اصلا با احکام شرعی هیچ وارد نیست، بعدش میره اونجا میرسه میگه تو در طهر غیر مواقعی، اصلا نمیفهمه یعنی چی. میگه بله در طور غیر مواقع. من یه چند تا مورد که پیش ما آمده اینا رو که سوال میکنیم میگیم که وقتی رفتید دفتر طلاق، حالا جالب بود یه موردی بود میگفتش که نه چون یه جوری هم دیگه میخواستن به یه دلیلی میخواستن جدا بشن، بعد میگفتش که همون صبح با هم ارتباط داشت، گفته بود در غنیمته، حالا بالاخره صبح آخرین بار ارتباط شده داشته رو بعدم رفتن طلاق گرفتن، رفتن بنده خدا اونجا رفتن و گفته صیغه طلاق. گفتم چی؟ گفت از پرسید طور غیر مواقعی. حالا جالبش بود مشکلی بود که اصلا این خانومه حیض نمیشد که بعد بتونه او بنده خدا طور غیر مواقعش رو حساب کنه. زنی که حیض نمیشه خب بعد اصلا حسابش فرق میکنه، بعضیا میگن 4 ماه، بعضیا میگن 6 ماه. زنگ زدم به او دفتر دارم میگم اصلا تو از این لفظ به کار میبری؟ میگه ازش پرسیدم دیگه. آقا پرسیدم، میگم آقا این اشتباهی، اصلا این حیض نمیشده که تو در طور غیر مواقع بخوای حساب کنی. بعد ناراحت هم شد و گوشی رو انداخت، ولی اکثرا همین جوریه. من هیچ اطمینانی ندارم و الان اگه نگم قطع دارم، قریب به اطمینان دارم که شاید نزدیک بیش از شاید نصف از طلاقایی که غیر طلبه ها میخونن، یا آقای رو چند وقت پیش به رحمت خدا رفت، پیرمرد بود، هم فامیل ما هم بود، یه روز رفتم اینجای کار داشتم، مناسبت رفتم دفتر ازدواج طلاق، خیلی با مؤدب بود، خیلی هم چیز داشت، بخواندم هم خیلی بنده خدا محبت داشت. بعد باهاش نشستم صحبت کردم، گفتم آقا وضعیت طلاق چجوریه؟ گفت من توی ماه گذشته یک طلاق خوندم. این روبروی یک جوانک دانشجو آمده، میگه همین طلاق، جوانک دانشجو آمده چیز زده، میگه آمده اینجا آره دفتر زده، میگه به پسر کارمند فرستادن بره اونجا بپرسه، گفت ماه پیش 83 تا طلاق اجرا کرده. به خاطری که اون موقع حوصله واسطه نداره، میخوان زودتر جایش هم برن پیش او، اونم که دین که نداره که، میگه تا اجرا بشه میگه نه لازم نیست، خاطر تو من براتون درست میکنم، برید راحت باشید. زود تمام طلاق میگیره. او حالت حالتی نیست که دوست داشته باشن 3 ماه یا 4 ماه تو هم آرسته کنن دیگه، غالبا بو حد کسیده میخوان زودتر از هم دیگه جدا شه، پولشو میگیره بعدم الکی میگه طلاق رو جاری کردن. ثمره اینا هنوز زن و شوهرن، طلاق باطله، بعد ازدواج میکنن، ازدواج با ذات بله با هم دیگه حرامه، ابدی میشن. 5 ماه 6 ماه میگذره، یه آقای میگفت چند وقت پیش سوار یه تاکسی شده بودم، نمیدونم بعد نخرده میرونه، میگفت بر راننده تاکسی شروع کرد از خاطرات، پیرمرد بود، از خاطرات جوونیش تعریف کردن که ها ما جوونی عاشق یک دختری شده بودیم، دختر به یکی دادن، منم دختر دزدیدم و برداشتم رفتیم یک شهر دیگه و با هم ازدواج کردیم. و بعد او بنده خدا که دید که خانه بوده، هر کی بوده دختر گیرش نمیاد، گفتم بعدن گفتم من طلاقش دادم. میگه چیز گفته بود که آجا حالا کار خوبی کردی؟ میرفت ما بوده آره کار خوبی کردی، دید چی نپرس کار خوبی کردی. خب حالا این پیرمرد بعد از 60-70 سال زندگی و 7-8 تا بچه و 30-40 تا نوه و نویره، بگه نه شما با هم دیگه حرام ابدی، بعد از هم دیگه جدا بشید. یه مورد دیگه بود که شدیدم خدمتتون عرض کردم، حرام ابدی شده بودن، عرض کنم خدمت شما، البته اونها حرام ابدی شدن از بابی که در اومده بود که اینها رضایی ان، خواهر و برادر رضایی ان. خب الان بچه‌ها که تو خونه هستن، اینا توی خونن به عنوان خواهر و برادر دیگه، ولی خب زندگی برشون سخت میشه به خاطر بچه‌ها. حالا باز اون رضایی در اومدن، باز خواهر و برادرن، محرمن تو زندگی تو هستن، ولی اینهایی که حرام ابدی ان، اینا رو چیکار بکنیم؟ اینا رو چی میخواد حل کنه؟ لذا بزرگترین منشأ همه منشأ ازدواجه. و تو مسئله گفتنم شاید قبلا عرض کردم، نمیدونم به شما گفتم یا نه، که دقت کنید که نسبت به ادعا خمر مجبور به احتیاط کنید، و الا بعدا ممکنه نظر فقیرشون عوض بشه و اون نظرش حرمت ابدی بشه و زندگی برایشون خیلی مشکل بشه. الان مهم، ولی بعدا اگه بهش بگن یه جایی که حرام ابدی، اون دوست داره اینا شرعی زودتر انجام بشه، مهم نیست از بابی که، نه اینکه بهش بگن که با این مرد زن و شوهر نیستی، بخواد الان اینکه نماز نمیخونه، ولی دوست داره زن باشه، دوست نداره که با همدیگه حتما زنا بکنن. شما اگه به همه بگی شوهر برات حرامه، میگه خب حرام باشه، ما هر روز با این زنا کنیم، همون که غیر مذهبی هم هست، عموم غیر مذهبیه، نه دیگه حرفتون که خیلی حرف عجیبیه. یک کسی نماز نمیخونه ولی خدا و پیغمبره که قبول داره نسبت به اعمال خمسش هم میده. عرض کنم خدمت شما، من کسی میشم نماز نمیخونه ولی روزهاش میگیره. افراد خیلی قبول و عموم افراد به امر ازدواج که معتقدم. من الان شاید یه بار از یکی فقط شنیدم به گفته صیغه اخوندید نخوندید برای من فرق نمیکنه. یعنی دیگه این میزان لامذهبی بودن خیلی متفاوته. من کسی رو میشناسم تقریبا مرتده، یعنی اینکه نه خدایی نه پیغمبری، خیلی اینا حساب نداره، ولی قائله که در همه ادیان زن شوهری هست به عنوان یک امر عقلایی رو قبول داره که باید یه زن شوهری باشیم. مثلا اگر میگه که الان این زن از اون مرد جدا نشده و هنوز با هم زن و شوهرن، قبول نداره که با زن کسی دیگه باشه دیگه. هر کسی یه آیه اصل جوادهای شوبری زنجانی نقل میکرد به عنوان همین که هر چیزی حدی داره، میگفت چند تا از لاتا یه قوم ورش بودن، یه خانمی رو ورش بودن علیه الله برده بودن کار حرامی انجام میدن. میگفت نفر اول که رفت باهاش صحبت کرد، اون میگفت درم که به کاردون زدیم شوهر داره. و میخوام بگم که خب یعنی همون کسی هم که اهل خلافه، اینم حاضره که زنا بکنه ولی حاضر نیست با زن شوهر دار زنا بکنه. یعنی این میز، این تصویری که شما دارید که همه افراد مثلا ایره قبول نداره دیگه، کلا قبول نداره، نه، ما که الان افراد متعدد میبینیم میزان تدینشون. مخصوصا این امر مهمیه، یعنی بحث ازدواج و بحث طلاق اینیه که خیلی از مردم نسبت به این مقدار احتیاط رو دارن. حالا بریم سر بحث خودمون. من تزوج به ذات البعله عالما بذلک حرمت علیه معبدن. اگه عالم باشه که حرمت ابدی داره، مع الجهله هم باز هر اومد معبدن، ولی اینجا اختلافی آیه ایروانی به شرط دخولش رو میپذیرن. یعنی یک فرض رو آیه ایروانی استثنا میکنن، او هم شما جاهلن به شرط اینکه دخول نکنی با یه زن ازدواج کنی، که باز این فرضش هم خیلی موارد نادری رو میتونید به این وسیله تصحیح کنید، چون غالبا باز دوباره به دومی که ازدواج میکنه با هم دیگه مدتی بودن، بعدش میفهمن که این زن اون یکی دیگه بوده. اگه عالم باشه که تمام، یه موردی که گفتم شاید براتون سری گفتم، یکی از آقایون علما زنگ زده بود سوال میپرسید که آره یه خانومی بوده از این شوهر طلاقش نداده، گفته طلاق میدم ولی طلاق نداده، بعد ببخشید شوهر اوله طلاق داده رفته صیغه یک مردی شده، شوهر اوله برگشته برشش بردش گفته که گفته آمار رفتم صیغه شدم، گفته بی خود رفته صیغه شدی، بعدش هم گفته با هم دیگه حرام میشیم واسه من باهاش صحبت کنم ببخشم، گفته نه و برده دفتر ازدواج و طلاق، چون او صیغه شون هم ثبت نشده بوده دیگه. برده دوباره اینو عقدش هم کرده و همه کاراش هم انجام داده، دست اینا با هم دیگه حرام ابدیه و این موارد خیلی موارد مشکلی میشه. خب زنایی هم که باشه، زنایی هم که باز بعدش آمدیم گفتیم که تزویج به ذات البعل حرمت ابدی میاره. روایات متعدد داره. روایت اولی که ذکر میکنن بخونیم، از رو که روایت چند بخونیم، اما ان من تزوج به ذات البعل تحرم علیه معبدا فلعدت روایات، مثل موثقه ادیب ابن حره میگه قال ابو عبدالله التي تتزوج ولها زوج یتفرق بینهما ثم لا يتعاودان ابدا. اون کسی که ازدواج میکنه و زوج داره، یفرق بینهما، از همدیگه جدا میشن، ثم لا یتعاودان، هیچ وقتم بر نمیگردن، یعنی حرمت ابدی، دوباره نمیتونن ازدواج کنن، نه که جدا بشن حالا عده که تمام شد بعدش ازدواج کنن. خب مقتضای اطلاقش اینه که حرمت ابدی هست، چه جهل داشته باشی چه نداشته باشی، چه دخول محقق باشه چه دخول محقق نشه. این اطلاق عام فوقانیه و مقتضا اطلاقها ثبوت الحرمه المعبده حتی مع الجهل و عدم دخول. از اون طرف یه صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج داریم، الا ان فی مقابلها صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأة ولها زوج، ازدواج کرده با یک زنی که زنه شوهر داشته، و هو و این مرد لا یعلم، نمیدونه، فتحلق هل اول، بعد اولیه طلاقش میده، او مات عنها، بعد میمیره، ثم علم الاخیر، بعد میفهمه که این زنی که رفته بود گرفته بود که شوهر داشت و ولش کرده، دوباره شوهر اولی مرده یا طلاقش داده، مانع برطرف شده، حالا میتونه ایراجعها، این مرد دومه میتونه به زن رجوع کنه یا نه. حضرت اینجا میفرمایند لا حتی تنقضی عدتها. خب این تقریبا ظهورشیه که اگه اونجور بودیم فرمودن لا لأنهو یحرم علیه معبدن، درست شد؟ لأنها تحرم علیه معبدن، ولی حضرت فرمودن لا حتی تنقضی عدتها. روایت به لحاظ جهل خاصه، ولی مختص از کنم به همین فرض جهل دیگه، یعنی به لحاظ جهل خاصه نسبت به اون روایت. هیه واردتون فی صورت الجهل، مقتضا شر همکم الله عدم و تحقق الحرمت المعبده مع فرض الجهل است، سواء تحقق دخول ام لا. درسته که روایت به لحاظ جهل مقیده، ولی به لحاظ دخول یا عدم دخول مطلقه. چی دخول کرده چی نکرده حضرت نفرمودن که لا حتی تنقضی عدتها الم یدخل بها فی المره الاولى، قید که نزدن، که نگفتن اگه در دفعه اولی دخول نکرده، کلی چه دخول کرده چه نکرده. پس روایت اینجا مختص به جهله. این روایت میگه در فرض جهل میشود رجوع کرد. اگه ما باشیم و روایت بالا به صورت کلی میگیم در فرض علم حرام ابدی، در فرض جهل بعد از انقضای عده امکان ازدواج، چه دخول کرده باشد چه دخول نکرده باشد. ولی نکته سریه که باز خود این روایت خاصه باز خودش یه مخصصی داره، باز خاصه ما اینجا مخصص داره، لذا باید یه مقداری تخصیص. و لازم و لازم علی هذا تخصیص الاولا بالثانیه، فتكون النتیجه هی تحقق الحرمه المعبده فی صورت العلم و عدم الحرمت المعبده فی صورت الجهل من دون فرق فی الکلت الحالتینه بین فرض تحقق دخوله و عدمه، نباید فرقی بکنه. ولی بازی مخصص داره. بفرمایید. اب نداره، حالا اینو باید نگاه کنیم، ممکنه همینجوری باشه، زنه میدونسته، زنه هم شاید جاهل به حکم باشه. این جاهل جهل دوتاست، هم جاهل به حکم هم جاهل به موضوع. ما اگه جهل که داریم میگیم عام اینجا، یعنی جهل به حکم فعلیه. زنه جاهل به حکم بوده که شاید نمیدونسته که دوباره بعد ازدواج کنه. بعدم نکته رو توجه داشته باشید، زنی که عالم بوده از احیث زن ممکنه بگیم زنایه، زنی که عالمه آمده زنا داده، از حیث زنه زنا بوده، از حیث مرده عقد بوده، باید عقد محقق باشه، قصد عقد باشه، لذا مرده برش عقد خونده. ولی از حیث زنی که میدونسته شوهر داره، خب از حیث زنه ممکنه بگیم زنایه، و زنا ممکنه بگیم خصوصیت رو نداره. نه این جهل که عامه دیگه، این که جهله میگه که لا یعلم، لا فهوه و مرده نمیدونه، این ظاهرش یه که فهوه زوجون، این ظاهرش جهله به موضوعه، ولی منجرش به جهل حکم فعلی میشه، درست شد؟ حالا مرده زنه چی؟ زنه هم جاهل به حکم موضوعه، ولی بعیده، البته در زمان امام صادق بعیده که بگیم زنی باشه جاهل به حکم باشه که وقتی شوهر داره دوباره نمیتونه شوهر بکنه، ظاهرا این جزء مسلمات باید باشه. لذا زنه در اینجور موارد آمده زنا داده، و از وقتی او زنا داده ممکنه بگیم قصد عقد نداره. حالا عرض کردم روایت رو از حیث‌های مختلف باید بررسی کنیم. حالا ما از این حیث‌های ایروانی دارن میگن، ممکنه این روایت تفاوت درونی داشته باشه، اصلا قابل استناد هم نباشه. با فرض همین حیثی که ایروانی دارن روایت بررسی میکنن، داریم روایت بررسی میکنیم. خب این نسبت به این، ولی امام نکتهش اینه که یک روایت دیگه ای هم، یک صحیحه ثالثه هم داریم، اینو بارها خدمت دوستان عرض کردم. اینجا فقط حسن کتاب دروسون تمهیدی هم این که شما روایات رو میبینید، ولی هیچ وقت در کتاب دروسون تمهیدی هیچ استدلال رو نمیتونی تمام بکنی. بعد از اینا خیلی بحث داره، خیلی روایت داره، خیلی فروز پیچیده‌ای داره، عامات فوقانیش مقداری بررسیش سخته، لذا اینجوری نیستش که با دیدن همین دو تا روایت بخواید بگید مسئله اینه. به دو دوستان میگم، میگم اونایی که لمعه میخونن نصف مردم ما مقلد شهید اول و شهید ثانی، حالا کم کم مقلدین محقق ایروانی هم زیاد میشه، لذا حواستون باشه که مسئله شرعی میپرسن بر اساس رساله جواب بدید، نه بر اساس آنچه های ایروانی در اینجا میگن. اینجا دو تا یا سه تا فرض مطرح میکنن، دو تا روایت میارن میخوان جمعش بکنن. چرا؟ اون جایی که میگن روایت نداره به سیره تمسک میکنن، ممکنه شما مطمئن بشید روایت به درد بخوری هست نیست، ولی اون جایی که دو تا یا سه تا روایت رو میارن، شاید در روایت 40 تا، در مقام 40 تا روایت بشه. دیروز یه بابی رو از ابواب کتاب معاملات میخوندیم نسبت به این که شما قبض کنید، یک شنبه قبض کنید، قبل از بفروشید، قبل از قبض و قبل از کیل، درست شد؟ تو روایت این دو تا آمده. تقریبا با 25-6 تا روایت داره، مضمون 17-18 تاش مختلفه. یعنی از اون بابایی بود که من تقریبا دیگه گفتم آقا این باب اینجوری نمیشه جمع‌بندی کرد، این جمع‌بندیش 2 روز طول میکشه، لذا اصلا ولش کنید، فقط شما فضای روایت رو ببینید. این با اون معارض، این یه وجه میگه، اون یه وجه میگه، این او رو نفی میکنه، این او رو نفی میکنه، این یه قید میزنه، اینجوری نیست در فضای روایت که شما میبینید همینجور راحت بحثا بخواد جمع شه. از قضا همون مواردی که روایی هم هست، مخصوصا اگه سند هم درست باشه، خیلی با هم دیگه اینا تعارضاش جمع کردنش خیلی وقتا سخته، مخصوصا که به نظر مشهور شیعه یه روایت معارض با 6 تا روایت او طرف موافق، اینا با همدیگه سنجیده نمیشن که یکی با یکی میخوره 5 تا او برمیمونه. اگه او طرف سنت قطعیه نشه که این روایت معارض سنت قطعیه نشه و اصالت الجهت ها در دو طرف درست بشه، در یکیش احتمال تقیه بیشتر نباشه، خب اینجا چی کار بکنیم؟ هیچی، یه روایت با 6 تا روایت میجنگه. و جالبیشی که خیلی وقتا او 5 تا 6 تا روایت یا او 7 تا روایت که هست، اونا خیلی وقتا مطابق اثر اهل سنت هم هست. تک روایتی هم که اینجا احتمال شده، خب این مخالف اهل سنت، احتمال تقیه هم نمیدید. یعنی یک روایت باز از اون جالبتر میشه اگر همین تک روایت ضعیف هم باشه، که یک روایت ضعیف 6 تا روایت مطابق اهل سنت، لذا جمع‌بندی روایات در مقام جمع‌بندی خیلی دقیقه و کار داره. خب حالا بله؟ بله مجمع. اینقدر تا دلتون بخواد روایت مجمل داریم، معارض داریم. آیه یکی از رفقای نواره و سالشی هم گوش میکرد دیشب به من گفتش که پریشم گفت فلانی خیلی خوبه، ولی اینا رو خوبه که طلبهای سال پایین کار نکنن، همون طلبهای اول درس خارج. گفت تو که هی سعی میکنی سر بحثه جوی اینا رو جمع کنی، ولی واقعا خیلی از تعارضایی که جمع میکنه قابل جمع نیست، روایت واقعا اینا ها متعارض، تعارضش مستقره. بعد شما وارد فقه شدین، اینقدر تو مباحث الزامیات روایت های متعارض، تعارض های مستقر، روایت های متعدد، یعنی تو فضای روایی ما که مرحوم شیخ رحمت الله علیه استفسار رو نوشت، واقعا یک شبهه بزرگ شیعه داشتن. اهل سنت روایتشون انقدر متعارض نیست، لذا اصولشون مثل ما انقدر قوی نیست. ما هر چی بیشتر توی روایت میریم، فروز متعافدتر و پیچیده‌تری از تعارضا رو میبینیم. بحث روایت ما به خاطر فضای تقیه، او هم تقیه نه فقط مخالفت با اهل سنت، همون تقیه روایتی که برای تو خوندم رجلان، هیچ کدوم تو الان کامپیوتر داری؟ تو نور بزن رجلان، که راوی میاد پیش امام صادق علیه السلام و زراره میگه آمدم پیش امام صادق حضرت، یه سوالی پرسیدم حضرت یه جور جواب داد، یکی دیگه آمد مسئله رو پرسید حضرت یه جور دیگه جواب داد، نفر سوم آمد مسئله رو پرسید حضرت یه جور دیگه باز جواب داد. فی مجلس واحد یک مسئله پیدا کردی؟ تو جامعه فقه تو هرچی بزنی سری میاره. خب بعد برام فکر کنم روایت 26 هم کافیه، همون باب اول، باب فضل علم فکر میکنم. بعد خب شما این فضا روایت متعدد توی زمینه دارید، خب این فضای روایی که ائمه علیهم السلام همینجور مختلف، یعنی به یکی یه جور، به یکی یه جور، به یکی یه جور، این فضای تقیه وقتی میری تو روایت نگاه میکنی، از قضا تقیه مخالف اهل سنتی رو خیلی وقتا کم کردن، اون روایت تقیه رو نیاوردن در فضای ما، ولی اینجور روایات تقیه اینجوری چون مبناش قابل تشخیص هم نبوده، یعنی بین خود شیعه که هر سه تا مبنا مخالف اهل سنته، سه تا قول بین شیعه حضرت دادن، خب این خیلی سخته دیگه پیدا کردنش و یکی کدام قول درسته. لذا بعضیا در مقام جمع که بالاخره خیلی هم ممکنه یه حرف بعید نباشه، مرحوم آخون رحمت الله قائل به اینه، میگه در موارد تعارض مستقر توسط میکنه به روایت های اذن فتخیر، میگه در لوت موارد در تارز مستقرا مخیری هر کدوم میخوای عرض کن. بعضی از اخباری هم نظرشون همیه. تو ذهن مرحوم آخون رحمت الله بخونه براتون. بلند بخون.
سألت عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف معجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف معجابني فأجاب صاحبي
بخلاف معجابني وأجاب صاحبي يعني یه جواب سبب.
فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله
ادب کرده نگفته سه تا جواب مختلف او دوتا رو میگه.
رجلان من اهل العراق من شیعتكم قدم
رجلان من اهل العراق من شیعتكم هم هر دوتا از یک فزند بگی که ما رو ایرانی یکی ما رو کشمیر دوتا مبنا دادی یکی بگی شیعه یکی سنی من شیعتكم جفتشون آمدن. خب
قدم الان فعجب کل واحد منهما
فعجبت کل واحد منهما
به غیر ما عجب
تا غیر دو جور جواب دادی. خب
فقال یا زراره ان هذا خیر لنا و ابقا لنا و لکم
خیر لنا و ابقا لنا و لکم
و لو سمعتم الا امر واحد لصدقكم الناس علینا.
ای باعث می شد که شما رو تصدیق کنن بر علیه ما و باعث می شد در روایت داره که لو اجتمعتم علی کلمت واحده لضربوا اعناقکم گردنتون رو می زاشتن تصدیق می کردن که این شیعه یکی هم یک فرقه جداگانه هم بر علیه ما شما رو تصدیق می کردن و باعث می شد که حکام بفهمن که شما یک جمع واحدید همه شیعیان فلانید به ضرر ما می شود. پس بنابراین این شیوه تقیه‌ای تو روایات ما اینم زیاده. لذا تو جمع‌بندی روایات عرض می‌کنم مبانی که شما می‌بینید آقایون اینجا ذکر می‌کنن همه مبانی مختلفه. آقای عاتقی قمی رحمت الله علیه صاحب آراء اونا ایشون قائل بود که روایتی که احدث حجته چه عام باشه چه خاص باشه یعنی روایت امام آخر حجته. این مبنا الان شما احساس میکنید مبنای خیلی شاذیه به نظر تو تحدیث به ترجیح به احدثیت. آی سیستانی ترجیح به احدثیت رو در فتوا قبول کرده یعنی میگه فتوای آخر مجتهد حجته ولی ترجیح به احدثیت رو در غیر فتوا قبول نداره در جمع بین روایات قبول نداره ولی آقای عاتقی قمی قبول داره و دلیل هم داره بحثم میکنه. رضا بعضی ها غالب تخییرن عمده اخباری ها توی قضیه غالب تخییرن. شیخ یوسف از عباراتش تخییر نیست او خودش جمع میکنه یه جوری ولی بعضی تو ذهنم شاید آشخور ذهنم اصلا هیچ اطمینان نداره تو ذهنم شاید آشخور عاملی ایشون هم غالب تخییر باشه در چنین مواردی. پس بنابراین یه بابیه. آره روایت داره زن فتخیر حالا دیگه این دیگر اگه باز بحث اصولی مفصل آورده من عرض کردم که هم روایات متعارضه هم فضای تعارض همچین فضاییه که خیلی راحت نیست حل کردنش هم واقعا هم روایت داریم توی باب 13 14 تا روایت همه مزامین این یه قید داره اون یه قید داره این یه قید داره اصلا این که تو این فضای بلمشو شما بگه امام علیه السلام سه تا روایت مطلق گفتن مرادشون از روایت مطلق همین مجموعه او خاص آخریه باشه 7 تا قیدیه که تو در میاری میفهمید حمل وری دارید میکنید دیگه. یه موقع میگه دو تا روایت میگه اب نداره امام صادق نخواستن میگم مراد اینه ولی این جمع های به قرائن منفصلی که ماها نسبت به یه امام معصوم میکنیم شبهه آقای تقی قمی هم یک شبهه خوبیه. ایشون میگه تاخیر بن از وقت حاجت پیش میاد. شما نگاه میکنی زمان امام صادق همین روایت مطلق امام باقر امام صادق گفتن بعد کلی روایت مدت مردم به همین روایت عمل میکردن بعد میای میگه ها این رفع از امام رضا پرسید امام رضا سه تا قید زدن. ای بابا چی کار کنیم ای هم به مدت ای ستاقید چجوری حملش کنیم مخصوصا اگر روایت حال دیگه میگم حالا صورتاش خیلی مختلفه
مثلا. خب ممکنه مثلا اون روایت اون اولیه مثلا کامل نقل نشده
ممکنه ولی فرضیه که خیلی وقتا فضای روایتیه که کامل نقل شده یعنی اینکه این خلاف عدالته که راوی گوش کنی نکته که میگن نکته مهمیه و نفی هم میشه میگن شاید روایت قید داشته امام روایت رو قید و نقل راوی رو قید رو نقل نکرده این خلاف عدالت راویه ممکنه یه جمله مستقلی رو نقل نکنه، بخشی از روایت نقل کنه، ولی نمیشه بگه امام گفتن انکان الفقیر رو عادلا فاکرم و میگه آقا تبعوز در حجیت، من میگم انکان الفقیر رو فاکرم و عادلا چه نمیاره، این خلاف شهادته. و یه نکته دیگه هم عرض کنم که ایران باز هر چی کار بیشتر می‌کنید بیشتر تو روایات به دست میاد، یه مقدار اطمینان به مضامین روایات کمتر میشه تا دلتون بخواد تو روایات تصحیح. و نکته جالبیه که تا دلتون هم بخواد تصحیفا رو درست کردن، یعنی یه روایت تصحیف شده، این تصحیف رو این نفر بعدی درست کرده، میبینی چهار تا عبارت میاد، چهار تا عبارت به جای یک کلمه چهار تا، هر چهار تاش معنی میده، به چهار تا کلام مختلف درج شده، یکی میبینی نقل میکنه یق بذهو، یکی میگه که یفضیه، یکی میگه یعیدهو، ای خدا یق بذهو قبضش کرده، یفضیه از بینش برده، یریدهو یعیدهو، یریدهو اراده معامله کرده، یعیدهو بعد از معامله قبول کرده. حالا کدومش رو نگاه بکنی یه عبارت چهار تا، مثلا حالا این که دارم میگم به عینه ممکنه روایت دیگه چهار تا نباشه، یا من دیگه الان دیگه دستم لب دستم اومده، هر وقت نگاه میکنم ببینم مضمون روایت خیلی با هم جمع میشه، میرم نسخه تهذیب روضة المتقین رو نگاه میکنم، درست شد؟ من لا یحزن روضة المتقین نگاه میکنم، چون نسخه مرحوم مجلسی با این نسخه هایی که الان دست مایه خیلی فرق میکنه، او خیلی وقتا نسخهش نسخه یکی جمله توش درسته، انقدر از این غلطگیری هست، غلط که نه دیگه، نسخه صاحب وسائل همین بوده، مخصوصا که بعضی از نسخی که دست مرحوم شیخ غور بوده آقای چیز در میکنن، مثلا میگن نسخه مثلا مسائل علی بن جعفری که دست مرحوم شیخ بوده اغلط النسخه، یعنی نسخه های شیخ هم همیشه نسخه خوب نبوده، خیلی نقدای شیخ خود، لذا هم رجوع به کتب قدما خیلی کمک میکنه آدم رو، ولی وقتی هم رجوع میکنی میبینی دو تا نسخه کافی، یک لفظ رو برش گفته، تحذیب یک لفظ دیگه ای رو گفته، به خاطر که تطهیب شده هر کدومشون درست کردن به یک صورت دیگه ای در آمده. در مجموع کار تو را روایات خیلی وقت میخواد و بسیار هم پر
از
سره.
ممکنم
هیچ لیسه هازا اول قارورت این کسرت فل اسلام نهایت، لذا عمدتاً اونایی که تو بحث رجالی و سندی خیلی کار میکنن تش خیلی هاشون به یک جوری انسداد میرسن و به انسداد رسیدن مضعفی هم نیست، این چیزایی که اوائل طلبگی لولو درست میکنن که آقا انسدادی میشه، خب انسدادی میشه، حالا همین زنون رو از باب مطلق زن برش تفهم میکنی، فقط تفاوتش اینه که وقتی انسدادی شدی به جایی که فقط به همین تکریمات عمل کنی همه ضعاف و همه شواهد و همه رو نگاه میکنی به زن اکثریتی عمل میکنی، علال قاعده اگه انسدادی بشی اقربیت علال واقع بیشتر میشه از حجیتی ها، میدونید؟ لذا ما میگیم که اگه قرار بشه حکومت سازی بخوایم بکنیم باید بریم دنبال فقه قومی ها، نه فقه نجفی ها، با فقه حجتی نمیشه، چرا؟ چون معیارهای فقه قومی ها دنبال کشف واقع هن. چون در نهایت عملا بیشتر به ها نمیگم مبناعنم انسدادی هن. ولی عملا مثل انسدادی ها عمل میکنن، از مجموعه اینها احتمال اصابه بالواقع از قرائن متعدده بالاتر میره، ولی اگه حجیتی جو مثل آقای خویی میگه آقا این روایت عام فوقانیه، این دوتا زیلن، این چهارتا هم که اصلا روایت نیستن، میگه آقا مشهور بهش عمل کردن، میگه هیچی عمل مشهور جابر ضعف سند نیست، این آرام میندازی کنار بر اساس همین دوتا روایت حل میکنی. شیوه فقاهت نجفی ها که در آقای خویی به اوج خودش رسید، من میگم هی دوست دارم چند جا هم گفتم ما دوست دارم یه کنگره برای آقای خویی بگیریم در موردی که میخوام بیان کنم اهمیت آقای خویی رو به عنوان اینکه شیوه نجفی ها رو به اوج رسوند و خیلی تکامل داد. خب ولی عملا این همین کتاب آقای ایروانی، همین کتاب آقای ایروانی شیوه فقاهتی نجفی هاست در اوج خودش، به لحاظ آموزش هم خیلی روشن مشخص، ولی مرحوم شیخ الان این کتاب شما بگید 100 صفحه میخونی یک جا به گیر نمیخوری، حالا میخوای مکاسب درس بدی، مرحوم شیخ همین الان بحث غنایه ماشاءالله همینجور از این ور روایت میره از اون ور میاره به این اشکال میکنه به اون نکته میگه، یعنی این بحثی که توی بحث روش قم میاد میخوام میگم اشکالی هم نداره، از الان زید ذکر شریفتون هم باشه، ما به لحاظ آموزی داریم همین مکتب نجفی ها رو میخونیم، چون مکتب نجفی ها به لحاظ قانونمندی آموزش خیلی راحته، قومی هم بیشتر بر اساس اینه که یه تعدد کار رو ببینی و خودت کار کنی و مبانی رو پیدا بکنی و بتونی بر اساس اون کثرت کار بکنی، ولی اگه فکر میکنید که آقا روایات اینجوریه یه واقع خارجیه دیگه، آنچه ما شیعه ای هم مثلا زحمت کشیدیم و تلاش کردیم همه چیزی که به دست ما رسیده، از اون طرف اصول عملیه داریم، نه جو شک کنیم به اصول عملیه هم میتونیم کار رو عمل کنیم، این روایت هم که در سمون نیست نه خالی از احتجاج نیست، یه موادش اینجوری شبهه میذاریم کنار، یه موقعی میتونی قرینه پیدا کنی که به مضمون کلام کدومی که از هم دیگه نزدیکتره. نه اینجوری هم که بخواد بگی کلا، بعد هم مثلا یه نکته اساسی وجود داره، کل روایت ما مگه چند درصد مسائل مورد نیاز ما رو مورد چیز قرار میده؟ شاید یک سوم بیشتر از مواردی که میخوان در موردش روایت نشه تو مشهورو، خیلیش که اصلا نداره. الان وقت صدها وقت داره، صد تا روایت داره، همش هم خیلیش به یک موضوع کوچیک که محل ابتلاشون بوده سوال کردن 15 تا روایت اومده، یه مسائل خیلی مهم تک روایت هم در موردش نیست. مثلا اینا غالبا ما فقه ما اکثرا فقه اصلی اینجوری نیست که خیلیش با روایت باشه. مثلا نه فرق میکنه، میخوام بگم همه اینها نه انسدادی. باید آقای صدر میگه هر کسی که قائل به حجیت خبر ثقه و حجیت ظهورات بشه انسدادی نمیشه، میگه هر کسی که همین دوتا زن رو بپذیره دیگه انسدادی نمیشه، و آقای صدر میفهمن هر کسی که حجیت ظهورات و حجیت زنون رو قبول داشته باشه، ببخشید حجیت خبر ثقه و حجیت ظهورات رو قبول داشته باشه، این دیگه در عمل انسدادی نمیشه. خودم
خیلی هم اجتماع زنون مطرح میکنم، مثلا میگم دو اقاد اجماع
دیگه، چون خودش اونا هست، حالا اوناش بزن، ولی کلن انسدادی نیست. آیستد کلن نجفی آقالت ماست،
عمل هم نیست.